بسم الله الرحمن الرحیم. وارد مسئله دوم شدیم که اتحاد عاقل و معقول بود و گفتیم که این مبنای ناصحیحه و بعد بله میخواد بفرمایید این تعبیر کاشف از اینه که ایشون هم انتخاب کرده، نه خوب احترام میذاره به افرادی که این حرفو زدن، اگرچه در اینجا تقریبا با اونها نسبت به اونها یه مقداری توهین داره تا حدی، اما در اون کتاب محصلین یعنی کسانی که طرفدار استدلالن، محصلین از مشا یعنی طرفداران استدلال، اونهایی که سعی میکنن حرفشون رو مستدل کنن، حالا استدلالشون صحیح باشه یا نباشه، علی حال در هر صورت هرچی هم معید باشه این فرمایشات شما با تصدیق خود شیخ منافات داره، یعنی تصدیق خود شیخ رو شما ندیده میگیرید، خود شیخ تصدیق میکنه که من این کتاب رو بر مبنای مشا نوشتم، نه اینا تعویلاته که البته کلامیشون میشه تعویل کرد، ولی واقعش به صراحت کلامش که نظر کنید میگه که این کتاب بر مبنای مشا نوشتم و خودم هم نظر نمیدم. حالا بگذاریم نظرشون هرچی هست، حرف خواجه درست یا غلط، خواجه به صراحت اون مقدمه توجه کرده و این نظر رو داشته، بالاخره خواجه اینا رو خونده و فکر خواجه هم کوتاه نبوده که بگیم نمیفهمه. خب بحثمون در این بود که اتحاد عاقل و معقول هستیش ناصحیح و بر این مدعا ما دلیل اقامه کردیم که به اون دلیل اشاره میکنم، به خاطر اینکه در دلیل دوم باید توجه به اون دلیل اول داشته باشیم، ناچاراً اشاره مختصری میکنم. در اون دلیل ما سه فرض مطرح کردیم و گفتیم که اتحاد عاقل معقول یکی از این سه فرض داره و هر سه باطلن، پس اتحاد عاقل معقول باطله، چون ما فرض دیگری غیر از این سه فرض در اتحاد نداریم، وقتی هر سه فرض باطل کردیم اتحاد باطل میشه. یک فرض این بود که با تعقل الف هیچ اتفاقی رخ نداده باشه. فرض دوم این بود که با تعقل الف اون چه که قبلا وجود داشته باطل شده باشه. حالا اون چه که قبلا موجود بوده و باطل بوده در فرض دوم اینه که حال باشه و در فرض سوم اینه که ذات باشه. با اون چه که باطل شده با تعقل الف یا حال یا ذات، پس مجموع اقسامی که در اینجا و صوری که در اینجا تصور میشه سه تاست و هر سه باطله، پس اتحاد باطل. در این دلیل دوم که به عنوان زیادت و تنبیه مطرح میشه، همین مطلب با اندک اضافه مطرحه که خواجه عبارت ابن سینا رو توضیح نمیدن، بلکه میفرمان که فقط اون زیاده تنبیهش باید معلوم بشه و الا خود عبارت واضحه و احتیاج به بیان نداره. دلیل دومی که اقامه میشه اینه که اگر نفسی الف رو تعقل کرد و به قول شما متحد شد با الف و سار الفا و بعد از اینکه سار الفن به رو هم تعقل کرد، با تعقل به باز یکی از سه صورت اتفاق میفته. ابتدا کلام ابن سینا رو عرض میکنم، اون سه صورت مال خواجه است، باشه بعدم میگم. ابن سینا میگه که بعد از این که به تعقل شد، آیا به این صورته که اصلا اتفاقی نیفتاده و این نفس همچنان که الف شده بود الف باقیه، یا این که نه اتفاقی افتاده و اون الف بودن این نفس باطل شده و این نفس متجددن بگشته در حالی که قبلا الف بود، اول نفس خالی بود بعد شد الف، حالا که تعقل کرد برو میشده. اگر بگید هیچ اتفاقی نیفتاده با تعقل به، اشکالی که بر شما داریم اینه که پس که به تعقل بشه که نشه فرقی نمی کنه و این هم بر مبنای ما باطله و هم بر مبنای شما، چه مبنای شما که اتحاد عاقل و معقوله و چه مبنای ما که تقرر معقول در عاقله، هر دو منافی با این هستن که بعد از تعقل صورتی هیچ اتفاقی نیفتاده باشه. هر دو معتقدن که با تعقل به اتفاقی بر نفس میفته، حالا یا نفس متحد میشه بنابر قول شما یا نفس ظرف میشه برای صورت معقول بنابر قول ما. این که هیچ اتفاقی نیفته هم بر مبنای ما باطله و هم بر مبنای شما. اگر بگید که با تعقل به اتفاقی افتاده و اون اتفاق اینه که، اگر بگید با تعقل به اتفاقی افتاده، ما دو مرتبه همون کلمات قبلیمون تکرار میکنیم، ما اضافتن، که ما اضافتن رو خواهده توضیح میده. کلمات قبلی این بود که آیا اون اتفاقی که افتاده بطلان حالت یا بطلان ذات؟ اگر بطلان حالت که این استحاله است، یعنی تبدیل حالتی به حالتی که همه اجازه میدیم ولی این مبنای شما نیست، و اگر ذات اون که اتفاق افتاده باشه بطلان ذات، باز در این صورت اتحاد انجام نشده بلکه اون که انجام شده زوال شیئن و حدوث شیئن آخر است، و این هم مستلزم ماده مشترکی است و بالاخره باعث ترکیب نفس و عدم وساطتشه که همه محدوده. نه مطالبه بود که قبل گفتیم و الان در این دلیل دوم هم مصنف اون مطالب قبلی اشاره میکنه. هنوز بیان نکردیم که اون اضافهی که در این دلیل دوم در دلیل اول داریم چیه. اون رو انشالله در توضیح کلام خواهده عرض میکنم. فعلا روشن شد که اصل استدلال این بود که ما بعد از تعقل الف به رو تعقل کنیم. همون مطالبی رو که در دلیل قبل گفتیم در این دلیل ادامه میدیم و نتایج فاسدی که در اون دلیل بار شد در این دلیل هم بار میشه. و چون اتحاد یکی از این نتایج فاسد رو به دنبال داره، قهرن باطل میشه. پس اتحاد عاقل و معقول با این دلیل دوم هم باطل. تا به توضیح بیشترش انشالله در شرح خواهده برسه. زیادت تنبیه و ایزن ازا اقل الف، یعنی اگر جوهر عاقل یا انسان تعقل بکند الف رو، ثم اقل به و تعقل کند به رو، ایکونو کما کان اند ما اقل الف حتی یکونه سبا اون اقلبه اولم یقل ها او یسیرو شیئن آخر. آیا این طور است که ایکونو این جوهر عاقل کما کان اندما اقل الف، یعنی مثل همون حالتی رو داره که در وقت تعقل الف داشت، که وقتی تعقل الف شد الف، حالا هم که برو تعقل کرده بازم همون الفه، هیچ تغییری نکرده. این در تعقل الف الف شد به نظر شما، حالا که به رو تعقل کرده همون وضعی رو داره که این در تعقل الف داشت، یعنی علم هنوزم الفه. حتی یکونه تا به این صورت در بیاد که سوا اون اقل به اولم یقل ها مساوی باشد تعقل به و عدم تعقل به. آیا به این صورته که تعقل به و عدم تعقل به مساوی جنهوهی که اتفاقی با تعقل به رخ نداده؟ ایکونو این چنین او یسیر و این جوهر عاقل با تعقل به شیئن آخر، تا حالا الف بود از این به بعد شیئ آخر میشه و میشه به. اگر این دومی رو انتخاب کنید، اولی رو انتخاب کنید که خلاف مبنای خودتون و ما هست، چون معنیش اینه که هیچ چیزی اتفاق نیفتاده بعد از تعقل به، در حالی که هم بنابر قول ما چیزی اتفاق افتاده و اون ظرف شدن جوهر عاقله، هم بنابر قول شما چیزی اتفاق افتاده و اون اتحاد عاقل با معقوله. پس با مبنای هر دو ناسازه کنه. اما اگر دومی رو انتخاب کنید، بگید یسیر و این جوهر عاقل شیئن آخر، یعنی میشه به، اون وقت به شما میگیم و یلزم منه ما تقدم از ذکره، لازم میاد از این فرض دوم شما، از این سیرورت جوهر عاقل شیئن آخر، یلزم ما تقدم از ذکره در قول ما در خط دوم همین صفحه، و امکان بطل منه ذالک ابطل علا انه حال له او علا انه ذاته. اون توضیحاتی که در انتهای فصل قبل دادیم عیناً در اینجا تکرار میشه با تمام محظوراتی که داره. خب قرار شد توضیحه اضافهش اینه که تعقل میکنیم برو علاوه بر تعقل علیه، وقت محظور چیزی دیگه میشه که البته ابن سینا به خاطر اختصار توضیح نداده، واگذار کرده به خود ما. وقتی شارح از همین مطلب و از همین مطلبی که ابن سینا گفته استخراج کرده، و کلام ابن سینا منافی با این استخراجات نیست، بنابراین میشه گفت در خود کلام مصنف هم زیاده هست، ولو این به این زیاده تصریح نشده. حالا توضیح میدیم و معلوم میشه. زیاده تنبیه معناه ظاهره، یعنی معنای این متن ظاهره و احتیاجی به توضیح نداره، فقط آنچه که لازم توضیح داده بشه زیادت تنبیهه که این فصل دوم چه اضافه‌ای در فصل اول داره که مصنف این رو به عنوان زیاده ذکر کرده. در این صورت، در این فرضی که توی دلیل دوم مطرح شد، باز هم سه فرض و سه صورت هست. بیان مطلب اینه که اگر ما تعقل کنیم ب رو بعد از تعقل الف یا چیزی اتفاق نمیفته و یا امری اتفاق میفته، این دو صورت. بعد از تعقل ب یا هیچ اتفاق نمیفته یا چیزی اتفاق میفته. اگر چیزی اتفاق افتاد، آیا به این صورته که اون الف باطل میشه و اتفاقی میفته، یعنی به حادث میشه، یا با بقای اون الف اتفاقی میفته و به حادث میشه؟ توجه میکنید که داره فرق میکنه با دلیل قبل. اینجا داره فرق میکنه. اگر شق دوم انتخاب کردیم، یعنی گفتیم که چیزی اتفاق میفته با تعقل به، باز دو تا فرق مطرح میشه. یکی این که اون چه که اتفاق میفته بطلان الف و حدوث ب باشه. دوم این که اون چه که اتفاق میفته بقاء الف و حدوث ب باشه. پس سه تا فرض مجموعاً داریم. فرض اول این که بعد از تعقل الف چیزی اتفاق نیفته. فرض دوم این که بعد از تعقل بعد از تعقل به چیز اتفاق نیفته. فرض دوم اینه که بعد از تعقل به الف باطل بشه، به حادث بشه. فرض سوم اینه که بعد از تعقل به الف باقی بمونه، به هم اضافه بشه. دیگه ما خارج از این سه تا فرض نداریم. اگر بخواد تمام شقوق مطرح بشه، همین سه تا میشه. یه غیر از این سه تا ما نداریم. حالا اگر ما هر سه رو باطل کردیم، شقوق انحصاری اتحاد باطل شده و در نتیجه خود اتحاد که خارج از این، خالی از این شقوق نیست، باطل میشه. شق اول اینه که هیچ اتفاق نیفتاده باشه، به تعقل شده باشه و هیچ اتفاق نیفتاده باشه. این نفس بعد از اینکه الف رو تعقل کرد و الف شد، دو مرتبه به رو تعقل میکنه و هیچی نمیشه، همون الفی که بوده هست. این که با مبنای شما ناسازگاره، با مبنای ما هم ناسازگاره. حالا مبنای ما مهم نیست، مبنای خود شما که الان داریم ردش میکنیم این مطلب رو باطل میدونه. پس این فرض رو خود شما هم قبول ندارید. فرض دوم اینه که الف باطل بشه، به حادث بشه. این محضورش اینه که یلزم تجدد النفس عند کل تعقل. هر وقت نفس یه صورتی رو تعقل بکنه باید عوض بشه. دیگه نفس استمرار نداره، دوام نداره، بلکه با تعقلات مختلف تبدیل میشه و اختلاف پیدا میکنه. قبلا میگفتیم در دلیل قبلی زال شیئون و هدف شیئون آخر. الان با این که اون محضور رو حفظ کردیم که زال شیئون یعنی الف و هدف شیئون آخر یعنی ب و این اتحاد نیست، علاوه بر این که محضور قبل رو حفظ کردیم، محضور جدیدی رو هم مطرح کردیم که یلزم تجدد النفس عند کل تعقل. علاوه بر این که این اتحاد نیست، لازمش اینه که نفس استمرار نداشته باشه، علت دوام نفس انسانی عوض بشه، و اینم خودش محضوریه. پس توجه میکنید که اینجا محضور رو اضافه کردیم بر اون چه که در فصل قبل میگفتیم. در فصل قبل گفتیم فقط زال شیئون و هدف شیئون آخر و این اتحاد نیست. حالا همین محضور رو داریم در این فصل که زال الف و هدف ده و این اتحاد نیست. علاوه بر این محضور میگیم که پس یلزم که عند کل تعقلن نفس عوض بشه. این محضور رو در فصل قبل نداشتیم، چون تعقل اول بود. با عوض شدن نفس در تعقل اول، این محضور لازم نمی آمد که یلزم تبدل و نسنده کل تعقل، چون ممکن بود شخصی بگه با تعقل دوم هیچ اتفاق نمیفته، با تعقل اول که علفه تبدل نفس پیش میاد، اما با تعقلات دومی که اتفاق نمیفته. یعنی شق دوم این صورتی رو که در این فرض و در این دلیل دوم مطرح کردیم انتخاب کنه. در اون صورت دیگه اشکال تبدل نفس پیش نمیامد که این در کل تعقل تبدل کنه، اشکال دیگه پیش میامد که یلزم که نفس با تعقل هیچ چیزی رو به دست نیاورده باشه، که همون اشکال فرض اوله. توجه کردیم که این زیاده در دلیل قبل مطرح نمی شد، به خاطر اینکه در دلیل قبل اولین تعقل صورت می گرفت و با اولین تعقل نفس عوض می شد، اما اینطور نبود که لازم بیاد عمده کل تعقل نفس عوض بشه، زیرا می تونستیم بگیم با تعقل اول نفس عوض شد، با تعقلات بعدی هیچ اتفاقی نمی افته. بله؟ اون وقت یه مشکل دیگه پیش میاد که باید دست از مبنای اتحاد برداریم. یه چیز دیگه، اشکال دیگه پیش میاد، اشکال تبدل نفس در کل تعقل لازم نمیاد، چون ما میگفتیم با تعقل اول تبدل رخ میده، با تبدلات بعد دیگه تبدل رخ نمیده. این البته اشکال داشت، یه اشکال نبود، همونطوری که اشاره میکنن منافی با حرف خودمون بود، هم منافی با حرف ما بود، هم منافی با حرف شما که قائل به اتحادیت بود. اما دیگه مشکل تبدل نفس در کل تعقل رو به دنبال نداشت. بله تبدل پیدا کرد، ولی تبدل این در کل تعقل پیدا نکرد. حالا اگه اونم اولین تعقل حساب کنیم، حصولی شو، حصولی اولین تعقل بشه، یه زمان که تعقل کرده باشه علف، حصولیش که حساب نیست، حصولیش بعدن حاصل میشه. حصولیش وقتی حاصل شد اولین تعقل حساب شد، تعقل علف حساب کن. وقتی تعقل علف بشه دیگه بعدن تعقلات دیگه نفس تعبیر عوض نمی کنه. خب این فرض دوم بود. فرض سوم این بود که نفس بعد از این که الف رو تعقل کرد و الف شد، ب رو تعقل می کنه، الف از اون گرفته نمی شه، بلکه نفس همچنان که الف بوده الف می مونه و باز علاوه بر الف شدن ب می شه. این فرض سومه که ما الف رو باقی میذاریم، زائل نمی کنیم، و ب رو که تعقل می کنیم اون ب رو اضافه می کنیم، میگیم نفس هم شد الف هم شد ب، هم متحد شد با الفی که معقول اولش بود، هم متحد شد با بی که معقول دومش بود. اشکال این فرض اینه که اولا اتحاد عاقل و معقول است که ما باطلش کردیم، البته این اشکال نمیشه حساب کرد، چون الان در صدد ابطالش هستیم. ثانیه اشکالش اینه که خوب توجه کنید اشکال دوم رو، یعنی اصلا توجه کنید که اشکال اول اشکال نبود، این میشه اشکال اول. توجه کنید اشکال رو، اشکال اینه که نفس ما با الف متحد شده، با ب هم متحد شده، شیء واحد با دو چیز متحد شده. اگه از اون طرف حساب کنید، الف و ب هر دو با نفس ما متحد شدن، دو شیء با امر واحد متحد شدن، دو شیئی که با امر واحد متحد بشن خودشون هم متحدن، یلزم که الف و ب متحد باشن. الف ماهیت انسانه، ب ماهیت فرسه. مثلا دو تا ماهیت ما تعقل کردیم، دو تا ماهیت جدا، ماهیت ها با هم امتیاز دارن، مسار کثرت هم هیچ کدوم با هم سازگاری ندارن، ولی الان که ما تعقلشون کردیم هر دو میشن متحد. دو ماهیت مباین که هیچ نوع سازگاری بینشون نیست متحد میشن. چرا متحد میشن؟ چون با واحدی متحد شدن که نفس ما. دو چیزی که با امر واحد متحد میشن خودشون هم متحدن. فیلزم که الف و بی که دو مباینن با هم متحد بشن برای سر تعقل ما، و اتحاد متباینات باطله. نه تنها دوتا معقول، بلکه تمام معقولات ما که همه متباینن با هم متحد میشن، و اتحاد متباینات مخالف. این استحاله از این محذور از اینجا پیش آمد که ما الف رو حفظ کردیم، ب رو هم حفظ کردیم، نفس رو هم با هر دو متحد ساختیم، و محذور پیش آمد. حالا یا باید نفس رو متحد نکنیم با این دوتا که قول اتحاد عاقل و معقول باطل میشه و قول ما درست میشه برای دفع محذور، یا باید بگیم نفس متحد نیست با این دوتا، یا باید بگیم وقتی که نفس متحد میشه یکی از این دوتا باید باطل بشه، یا الف باطل بشه که فرض دوممون میشه، یا ب حادث نشه که فرض اولمون میشه. از این سه فرضی که الان داشتیم، یا بالاخره برای اینکه محذور پیش نیاد، یا باید بگیم نفس متحد نمیشه با این دوتا. وقت دو چیز متحد با امر واحد نشدن که خودشون بشن متحد، محذور دیگه رفت میشه. یا باید بگیم که نفس متحد شده ولی متحد بود با الف، حالا متحد شد با ب، یعنی الف باطل شد، ب حادث شد. این همون فرض دومی که در این دلیل دوم مطرح کرد و باطلش کرد. یا باید بگیم که نفس متحد شد با الف، دیگه متحد با ب نمیشه، وقتی ب آمد چیزی حادث نمیشه در نفس، که این فرض اولی بود که در این دلیل دوم باطلش کرد. پس هر راهی رو در این فرض سوم بریم به مشکل برخورد میکنیم. در یک راه قول اتحاد عاقل و معقول از دست میدیم، در دو راه دیگه محذور دوگانه ای را که در فرض اول و دوم این دلیل گفتیم پیدا میکنیم. بنابراین قول اتحاد عاقل و معقول یکی از این سه فرض رو داره در صورت تعقل به بعد از تعقل علی، و هر یک از این سه فرض باطله. پس قول اتحاد عاقل و معقول باطل. پس چه داریم؟ همینو ما داریم باطل میکنیم که بیان خود نفس باشه. کدام طرف این همین طرف داره بیان میکنه که صورت معقوله، که انسان میشه همون صورت معقوله، یا به قول شما همون صورت معقوله میشه انسان، میشه خود نفس. همینو داریم ما مطرح، یعنی نفس باطل میشه یا هست؟ هست و این صورت شده؟ جز نه. اگه جز فرمایید که این نشده، اگر جز فرمایید که اتحاد نیست، ما هیچ نیست، ما میمیریم. که نمیشه گفت، نمیشه گفت نه. یعنی اگه این معلومات از ما بگیرن دیگه ما میمیریم. پس بنابراین اگر این زمانی که ما این معلومات نداشتیم نبودیم. نفسا همه داریم. بله وسعت و ضیقش فرق میکنه. این ظرف شده برای دو تا بله، یعنی ظرفیت بیشتری داره، اون ظرفیت کمتری داره. این مظروفش بیشتره، اون مظروفش کمتره. کمالاتش بیشتره، این کمالاتش کمتره. همه در نفس انسانی بودن شریکن، همه از این جهت واحدن. اختلافشون به معقولاتشونه، به اوصاف نفسانیشونه، والا در حقیقت که فرقی بینشون نیست. البته اینم من عرض کنم، جلسه گذشته که بحثمون شد از من خواسته شد که مصرانه از من خواسته شد که به مبانی حکمت متعالی اشاره نکنم و فقط مشا رو بخونم. شما مبانی حکمت متعالی در ذهنتونه و دارید اشکال میکنید. من اگر وارد مبانی اونها بشم و توضیح بدم، اشکالا تمام منتفی میشه. حالا من خودم هم سر دوراهی هم چه کنم؟ بله؟ همون دیگه، شما تو حکمت متعالی یه چیزی خوندید، غیر از اون فرض دیگه داشته باشید محاله. این فرضی که ابن سینا مطرح کرده، فرض تکاملی هم که حکمت متعالی مطرح کرده، رد کنید دیگه چه فرضی میمونه؟ شما میفرمایید غیر از چیزی بالاتر از اتحاد چیه؟ اتحاد یعنی خودش بشه. اتحاد یعنی خودش بشه. بالاتر از اتحاد یعنی چی؟ همون دیگه، شما فرمایشتون رو تکرار میکنید. ایشون هم همین اتحادی که شما میفرمایید باطل میدونه، که نفس با حفظ این که نفسه، اون الف هم با حفظ این که الفه، هر دو بشن یکی. البته بعدا خواهیم گفت به طور کلی اتحاد باطله، که در اتحاد عاقل و معقول که در جای دیگه اتحاد بعدا باطل خواهیم کرد. حالا در عاقل و معقولش داریم بحث میکنیم. شما همین رو که ایشون باطل میکنن میفرمایید درسته. اگر به نحو تکامل، به نحو تشکیک، به اون نحوی که صدر المتعالین میگه که نفس نورانی تر میشه و اینها که میگن اشاره نکن، به اون صورت اگر باشه مشکل حله. نفس ما هرچی که صورت معقوله رو کشف بکنه روشن تر میشه، وسعت پیدا میکنه. اگه اینو بفرمایید درست، یه مطلب دیگه. اگه مطلب دیگه میخواد بفرمایید، ما صورت دیگه نداریم. دیگه در هر صورت شما خودتون توجه کنید، جا خودتون بزنید جای من. بعد از اینکه بحثمون میشه، گروهی میگن مطرح کن، گروهی میگن مطرح نکن. بله دیگه، شما طرفدار اولای هستید که میفهمن که گفته بس. پس من یه اشاره مختصری به مبنای حکمت متعالی میکنم، اشاره مختصر میکنم که دیگه اشکالات حل بشه. شما اون مبنا رو بذارید کنار، مبنای حکمت متعالی رو بذارید کنار، با قطع نظر از اون مبنا ما داریم بحث. این فرق داره، انشالله بعدا این فرق رو بعدا انشالله. نه این خیلی شلوغ میشه. نظر خود من اینه که همه مطالب گفته نشه، خیلی از مطالب به خود شماها واگذار باشه. ولی متاسفانه اون چیزی که رایده خلاف اینه. من در بعضی کلاسام همین طور عمل میکنم، یعنی بیشتر مطالب رو به دانشجو واگذار میکنم. خودم فقط یه اشاره میکنم در این کلاسیون که امتحان نداره، در وقت امتحان کردنم از اون خیلی از سوالاتم در اون قسمت هایی که نگفتم بشون یا به خودتون واگذار کردم که ناصر برم الان بخونم. اما در این جلساتی که الان داریم میخونیم من ناصر هم برای بگم تا جایی که ممکنه، و این متاسفانه ذهن رو یه مقداری کندوار میاره. اونی که خودتون برید تلاش بکنید و استنباط بکنید براتون خیلی انسان، ولی خب این کار انجام نمیشه. بعد این به نظر من خوب نیست، اگر چه پسندیده هست در حوزه، در حوزه جا افتاده اما خوب نیست. ولی خب دیگران عمل کردن ما عمل میکنیم. حالا اونو انشالله بحث میکنیم، اونو انشالله بحث میکنیم، در آخر یه روزی وقت اونم میشه که با هم صحبت کنیم. اینقدر من طولش میدم تا سال تموم بشه. خب حالا اینو از روی بخونیم. بله میخواستم مبنای حکمت متعالی فقط اشاره کنم. حکمت متعالی معتقده که این صورت معقولهی که در نفس ما وارد میشه با نفس ما متحد میشه، نه به این معنا که نفس ما تبدیل بشه و بشه اون صورت معقوله و دیگه از نفس خبری نباشه، بلکه به این معنا که نوری بر نفس تابیده و نفس رو وسیع‌تر ساخته، روشن‌تر ساخته، که نفس با این حالتی که پیدا کرده آمادگی بیشتر برای کمال بیشتر پیدا میکنه. منظور اینه که همونطور که اشاره فرمودید خودتون، نفس با داشتن این صورت تکامل پیدا میکنه. تکامل نه به معنای حدوث و زواله. و شما خودتون دقت بکنید در وقتی که چیزی رو تعقل میکنید و مجهولی براتون کشف میشه، چیزی به دست نمیارید، فکر نمی کنید الان در نفستون چیزی هست که جدای از نفستون باشه. دل وجدان مراجعه بکنید به خودتون، به نظرتون نمیرسه که چیزی در نفستون هست که اضافه بر نفستون باشه. مثل اینکه اگه تو دست چیزی بگیرید حس میکنید یه چیزی اضافه بر دست الان در دست شما هست، اینطور نیست. من که حس میکنید که دیدتون وسیع تر شده، الان مثل اینکه مطالب بیشتری رو میتونید بفهمید، قدرت گیرندگیتون بیشتر شده، نورانی بودن نفستون کسر پیدا شده و هاشتا که توجه میکنید که خودتون یه تغییری براتون پیش آمده. و این تغییر به این معنی نیست که نفس باطل شده، چیزی دیگه حادث شده، همین نفسه و با صورت معقول متحد شده. نه اینکه صورت معقوله به ماهیت صورت معقول باقی مونده، اون وجودش با وجود ما متحد شده، نه ماهیتش. ماهیت صورت معقول با نفس ما متحد نمیشه، بعد ماهیت صورت معقول دیگری با نفس ما متحد بشه که بعد لازم بیاد این دوتا ماهیت با متحد باشن. ماهیت ها که متحد نمیشن، وجود ها متحد میشن. وجود نفس من با وجود اون صورت معقول متحد میشه، این وجود نفس من تشدید پیدا میکنه، یعنی وجودی قوی تر میشه. وجود هم که با هم متحد بشن مانع نداره، اتحاد متباینات نیست. این اشکالی که ابن سینا گفت اشکال در اتحاد ماهیاته، و اصلا قائل به اتحاد عاقل و معقول بحث رو ماهیات نمیبره. نمیگه ماهیت نفس با ماهیت صورت متحد میشه چنانچه ابن سینا فهمیده، بلکه وجود نفس با وجود اون صورت متحد میشه و این وجودی که ضعیف بود بر اثر گرفتن یه وجود دیگر قوی تر میشه. یعنی اون وجود رو وقتی شما در این وجود ادغام کنید یه وجود شدیدتر پیدا میکنید. این اتحاد عاقل و معقول. اگه نظر شما ها که اشکال میکنید این باشه، خب اشکال حرف درستیه، ولی یه بحث دیگه است. ابن سینا بحث اصلا جای دیگه برده، بحث برده ماهیت نفس و ماهیت صورت، به وجود امکان نداره. وقت ماهیت نفس و ماهیت صورت اگر بخواد متحد بشه، نه تنها ایشون اشکال میکنه، خود ملا صدر هم اشکال میکنه. این اشکالات ایشون همه به جا، چون بحث رفته جای دیگه. اگر بحث ما بیان رو وجود مطرح پیاده کنیم، اگر بحث رو وجود پیاده بشه، خب وجودی قابل تشدید هست، با توجه به تشکیک وجود، اشتراک وجود، اگه ما اینو قبول کنیم، همه موانع رو قبول کنیم، خب میگیم وجود نفسی وجود ضعیفه، بر اثر گرفتن وجودهای تجردی صور معقول قوی میشه به این اتحاد. ماهیت موجوده ولی چون کار دیگه به وجود نداره، فقط به ماهیت کار داره. درسته ماهیت موجوده است ولی نه، اصل بحثش رو ماهیته. عرض کردم با قبول تشکیل، با قبول این که بحث در وجوده، اون وقت ما این حرف رو میزنیم. اما اگر نه، یکی از مبانی ما مختل کنیم، بگیم قالب تشکیل وجودات نیستیم، قالب تباین وجودات، یا بگیم که اصل و ماهیته و ما ماهیت ها رو میخوام متحد کنیم، خب این بحث دیگه عوض میشه. یعنی حرف ابن سینا درست؟ اینا بله، اینا رو مبنای خودشون درست حرف میزنه. ابن سینا رو مبنای خودش درست داره حرف میزنه. این منافات نداره، منافات نداره، قوی شدن منافات نداره، اتحاد یعنی تقویت. اون به شخص خودش باقی، این همه مبانی داره. من بخوام وارد بشم یه روز بحثه سیرت معقوله رو ملا صدرا میگه جدای از وجود من وجود داره. هیچ وقت اون که جدای از وجود منه با من متحد نمیشه، بلکه اون بر اثر روشن شدن پیش من وجود او وجود منو تقویت میکنه، در حالی که وجود خودش باقیه. نه اینکه اون شخص بشه من، من بشم اون. مولا صدر از کسانی که هم در جلسه اثار هم در جای دیگه تصریح داره به این مطلب که صور معقولهی که ما تعقل میکنیم اینا خارج از نفس ما وجود استقلالی داره. اون وقت وجود استقلالیشون نوری میشه به وجود، به عقل ما و به وجود ما افاضه میشه، وجود ما تقویت میشه، در حالی که وجود اونم به داخلش باقی. اتحاد به این صوره. مثلا ما وقتی صور معقوله رو از عقل فعال دریافت میکنیم، آیا صورت رو از اون میکنیم دیگه؟ اون دیگه نداره این صورت رو، یعنی تو نیست، اونم صورت بر خودش داره، ما هم داریم. ما قوی میشیم، نه اینکه اون صورت رو محو میکنیم و حل میکنیم در خودمون که دیگه صورتی در خارج نباشه، برای دیگران باقی نمونه، دیگران نتونن تعقلش کنن. نه، صورت در خارج هست، اون شخص در خارج موجود، منم شخص به عنوان شخصی موجود، من شخصی با ترشح نور اون وجود قوی میشم. این معنای تا و زیادت و تنبیهی، زیاده تنبیهی که در این فصل دوم مصنف مطرح کرده این است که یلزم ان جوهر العاقل اذا عقل الف را سار الف. بنابر نظر شما که قائل به اتحاد عقل معقولید، اگر ما الف رو تعقل کردیم باید الف بشویم. خب حالا از این بعد میخوام اشکال شروع کنم. و اذا عقل به، اگر جوهر عقل به رو هم تعقل کرد، فان بطل کونه الف، اگر سه صورت مطرح کردیم، این صورت دوم از این صوری که در خارج میگفتم میشون اطلاع وارد صورت دوم میشه. فَإِنْ بَتَلَ كَوْنُهُ الف، اگر با تعقل به کون و این جوهر عاقل الف باطل بشه، مشکلش اینه، محضورش اینه که فهوه این جوهر عاقل متجدد و ذات خواهد شد این در کل تعقله، با هر تعقلی یک ذات جدید پیدا میکنه و این ممنوع. خودتون هم قبول ندارید که انسان دائما در حال تبدیل و تبدل باشه. صورت دوم که در خارج صورت اول مطرح شد، و این لم یبطل عنه ذالک، اگر اون الف بودن باطل نشه، بل بقی الف، بلکه الف باقی بمونه. اینجا دو حالت پیدا میکنه، یا الف که باقی موند دیگه به نمیشه، یعنی هیچ اتفاقی نمیفته با تعقل الف، با تعقل به، یا علاوه بر این که الف باقیه به هم میاد زمینه میشه، به هم اضافه میشه. خب و این لم یبطل عنه ذالک، یعنی الف بودن باطل نشه، بل بقی الف، الف باقی بمونه. اون وقت دو حالت پیش میاد، حالت اول و لم یسر به، این الف دیگه به نشه، یعنی با تعقل به هیچ حادثه ای رخ نده، هیچ اتفاقی نیفته. ناقض مذهبهم، با مذهبشون مخالفت کردن، با مذهب ما هم مخالفت کردن، چون معنا اینه که الف رو تعقل کردیم شدیم الف، اما بره که تعقل کردیم دیگه به نشدیم. و این یعنی اتحاد در اولین تعقل و عدم اتحاد در تعقلات بعدی. اینه که تعقلات بعدی هم قائل به اتحادش هستن، قائل به اتحادن در تعقلات بعدی هم، پس مذهبشون نقمش. صورت بعد اینه که و این بقی الف، الف باقی بمونه، اما لم یسر به باز نباشه، بلکه و سار معذالک به، و سار این جوهر عاقل معذالک با الف بودن به، به بشه، یعنی هم الف باشه هم به بشه. اینجا کانه مع القول به اتحاد العاقل بالمعقول، علاوه بر این که قول به اتحاد عاقل و معقوله علاوه بر این قول است به اتحاد جمیع معقولات که اشکال اینه، بلا اتحاد عاقل معقول اشکال نیست، اتحاد عاقل معقول که قولشونه، اشکال این قول اینه که لازم میاد اتحاد خود معقولات هم، نه تنها این عاقل با معقول متحده بلکه خود معقولات هم با هم متحد میشن، زیرا همه معقولات با عاقل واحد متحد شدن و این قانون هست که اگر چند چیز با امر واحد متحد شدن خود اون چند چیز هم با هم باید متحد باشن. حالا اگر این صبر معقوله با عقل ما متحد شد، عقل ما چون امر واحده اشیاء متعدد با امر واحد متحد شدن و نتیجه این میشه که خود این اشیاء متعدد هم واحد بشن. پس قول این قول شما که میگید، این فرض شما که میگید الف باقی مون و نفس ما شد الف و باد هم شد ده، این علاوه بر این که اتحاد عاقل معقوله، قول است به اتحاد جمیع المعقولات علی اختلافها، قول به این است که معقولات با اختلافی که دارند همه با هم متحدند، با اختلافی که در ماهیات دارند و تکثری که در ماهیات دارند، و هازا ابین و احالتن و اشد و شناعتن، این محال بودنش روشنتره و رکاکتش شدیدتر است از آنچه که اولا ذکر کردن، یعنی از اون حرفی که در تعقل الف گفتیم. توجه میکنید که این فصل اضافه داشت بر فصل قبل، اضافهش هم در اون صورتی بود که الف باطل میشد و به حاصل میشد، که صورت اولی بود که در اینجا خود خواجه مطرح کردن، هم در صورت سوم بود که بقی الف و سار معزالک به که اضافه داشت، مطالبی داشت که ما در قبل نگفته بودیم، در اون دلیل اول نگفته بودیم. اینو توجه کنیم، بحث آخر را عرض کنم. و این کان بقی و این بقی الف و سار معزالک به کان مع القول باتحاد العاقل بالمعقول قولا باتحاد جمیع المعقولات. اینو عرض کردم، دوباره تکرار میکنم، دوتا اشکال نیست، یک اشکاله. نمیگه علاوه بر این که قول به اتحاد عاقل و معقول است و این اشکال دارد، قول است به اتحاد جمیع المعقولات. نمیخواد بگه اون اولی اشکال داره، چون هنوز بحثمون در اینه که آیا اشکال داره یا نداره، یعنی که همین الان گفت اشکال داره. میگه علاوه بر این که قائل به اتحاد عاقل و معقولید، فرضاً درست یا اشکال داره و اون کار نداریم، علاوه بر این باید قائل به اتحاد معقولات بشید که این اشکال داره، اتحاد معقولات اشکال داره، اتحاد عاقل و معقول حالا کاری بهش نداریم. پس این کانم القول به اتحاد العاقل بالمعقول قولا به اتحاد جمیع المعقولات اشاره به دو اشکال نمی کنه، یک اشکاله. میگه علاوه بر این که اتحاد عاقل و معقول رو این مطلب در بر داره، اتحاد معقولات رو هم در بر داره. حالا از اتحاد عاقل و معقول از اشکال صرف نظر بکنیم، از اتحاد معقولات نمیشه صرف نظر کرد، از اشکال اتحاد معقولات نمیشه صرف نظر کرد. پس این دو تا حرف توش هست، دو تا اتحاد توش هست، یکی اتحاد عاقل معقول، یکی اتحاد معقولات. حالا اتحاد عاقل معقول هیچی، ما در موردش صحبت نمی کنیم، ولی اتحاد معقولات که اشکال داره، نمیتونه نظر داشته باشه، نه نمیتونه نظر داشته باشه، به خاطر اینکه الان داره بحث میکنه که اتحاد عاقل معقول باطلی یا نه، در وسط بحث که نمیتونه حرف بطلان اتحاد عاقل معقول رو مفروغ العنان بگیره. اگر ما بگیم معقول قول به اتحاد عاقل معقول یک اشکاله، معناش اینه که هنوز ما دلیلمون بر بطلان این قول تمام نشده، ما بطلان این قول مفروغ العنان گرفتیم، این باطله، درست نیست که ما یه چیزی رو که داریم باطلش میکنیم وسط استدلال بر علیه اون چیز بگیم این باطله، بعد از این که تموم شد باید بگیم باطله، خلاف ظاهره، خیلی صاف نیست. مع القول به این قول به این، یعنی دو تا قول در اینجا، یعنی دو تا اتفاق میفته، یکی اتحاد عقل معقول، یکی هم اتحاد، نه نگفته اینو، معیت لازمه یعنی تأخر، شما میفهمید معنی معنی لازمه، لازمه قول اتحاد عقل معقول قول به اتحاد جمعی معقولاته، و قول به اتحاد جمعی معقول در مرتبه بعد از اتحاد عقل معقوله، در حالی که ایشون میگه مع القول، این دو تا با هم اتفاق میفتن، هر دو اتحادن. حالا ما به یک اتحاد کار نداشته باشیم چون مورد بحث مونه، ولی این اتحادی که شما خودتون هم قبول دارین که باطله، اتحاد معقولات درسته، ولی عبارت عرض میکنه، عبارت مع القول، نه عبارت داره مع القول به اتحاد. ببینید باید ما دقت کنیم در عبارت، یه چیزی در ذهنمون هست بر عبارت نباید تحمیل کنیم، عبارت رو ببینید، داره مع القول به اتحاد العاقل و المعقول قولا به اتحاد سرابت داره، توضیح دادم روشن باید شده باشه. بین لازم و ملزوم معیت اینو چی گفته؟ لازم و ملزوم معیت داره، معیت زمانی اگر نظرتون باشه داره، ولی اختلاف رتبی که نمیشونه اونجا معیت زمانی اصلا مطرح نیست، چیز نداره، لزومی نداره گفته بشه، نه اصلا لزومی نداره گفته بشه معیت. نه حرفی که من دارم میزنم اینه که مصادره نباشه، من دارم زوری بیان میکنم که مصادره نباشه. چطوری مصادره مطلوب میشه؟ نه توجه نکردید، ببینید دو مرتبه عرض میکنم، سوال ایشون هم همینه که چرا اصلا این حرف زده. میگه این که شما میگید، توجه کنید، این که شما میگید اگر الف رو تعقل کرد الف شد، به رو تعقل کرد به شد، این هم قول اتحاد عاقل و معقول داره، هم قول اتحاد معقولات رو داره. قول اتحاد این که حرف درستی داره، اینجا دو تا اتحاد لازم میاد، هم اتحاد عاقل و معقول هم اتحاد معقولات. اتحاد عاقل و معقول که مدعای شماست، کاری بهش نداریم، ولی اتحاد معقولات رو خود شما باطل میدونید. چون خودتون باطل میدونید، پس به این که خودتون باطل میدونید عقدتون میکنید و میگید قول شما مستلزم اون چیزی که خودتون باطلش میدونید. ظاهرا هیچ ایرادی نداره، این همون طور که قول اتحاد عاقل قول است به اتحاد عاقل و معقول که شما قبول دارید، قول است به اتحاد معقولات که شما قبول ندارید. خیلی واضحه، این هیچ نمیخواد بگه اتحاد عاقل و معقول دارین که اشکال داره، فرق میکنه، ولی نمیخواد ایشون بگه که نمیخواد بگه دو تا، میگه دو تا اتحاد لازم میاد. خب یکی شما اعتراف دارید، یکی دیگه شما اعتراف ندارید، چون این قول این فرض مستلزم دو تا اتحاده و یک اتحاد به نظر شما باطله، پس این فرض باطله. اینو میخواد بگه، نمیخواد بگه هر دو اتحاد باطله، یک دو تا اتحاد در اینجا لازم میاد، یک اتحادش شما قبول ندارید، این فرض مستلزم اون اتحادی که شما قبول ندارید، پس فرض باطله.